بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118 سطر سوم. و کل شیئین لیس احدهما الا کان موجبة للآخر ولا معلولا ولا ارتباط بینهما بالانتصاب الى ثالث کذلک فلا تعلق لأحدهما بالآخر. در توضیح مطالبی که ابن سینا در فصل 19 هم آورده، خواجه ابتداعا تلازم رو و موارد وجود تلازم رو توضیح میدن تا بعدن به ذکر اقسامی که در عبارت مصنف آمده بپردازن. اقسام تلازم رو چنانچه قبلا گفته شد، ایشون یک بار دو تا قرار میده، یک بار تشریح میکنه، سه تا قرار میده. اولا قبل از اینکه وارد اقسام بشن تلازم رو توضیح میدن. میفرمان اونجایی که علت هست تلازم هست، اینجایی که شما علت رو موجود میبینید بدونید که تلازم هست. بعد از اینکه این مطلب کلی رو که قوام تلازم رو تبیین میکنه ذکر کردن، وارد ذکر اقسام تلازم میشن. یک بار میگن اونجایی که علت و معلول هست بین علت و معلول تلازمه، و بین دو معلول علت ثالثه هم به شرطی که علت ثالثه بین این دو معلول رابطه محکم ایجاد کرده باشه تلازمه. این دو قسم تلازم رو ذکر میکنن و بیشتر از این دو قسم هم قائل نیستن. بار دیگر در همین عبارتی که الان عربیش خونده شد، ایشون تلازم رو سه قسم میکنه. یکی تلازم علت با معلول، یکی تلازم معلول با علت، یکی هم تلازم بین دو معلول علت ثالث. همونطور که توجه میکنید سه تا تلازمشون قائله، سه مورد تلازم. یعنی اونی رو که در ابتدا یکی از دو قسم قرار داد، قسم اول دو قسم قرار داد، اون رو دوباره تشقیق میکنه به دو شکل و مجموعا میشه سه تا. گاهی میگه بین علت و معلول تلازمه، گاهی میگه علت نسبت به معلول تلازم دارد، و دوباره میگه معلول نسبت به علت تلازم داره. همون مطلب اولی که بین علت و معلول تلازم است، اینو تشریح میکنه، میگه علت با معلول تلازم دارد، معلول با علت تلازم دارد، که این تشریح همون مطلب اوله. پس گاهی دو تا مصداق برای تلازم قائل است، گاهی سه تا مصداق قائل. وقت این اونجا که سه تا مصداق قائله، واضحه که با اونجایی که دو تا مصداق قائله هیچ تفاوتی نمی کنه، فقط تفصیل بیشتری داده و مطلب رو روشن‌تر تفهیم کرده در مسئله سوم. شاید هم غرضش همین بوده که تفصیل بیشتری بده تا مطلب بهتر روشن بشه. اگر غرضش این بوده، اشکال محاکمات یعنی قطب رازی برش وارد نیست. قطب رازی میگه اون دومین قسمی که ذکر کردی که از طرف معلول باشد، این مستدرشه، این زایده، از طرف علت گرفتی، از طرف معلول هم میشه دیگه، دوباره چرا تکرار میکنی؟ اول میگه از طرف علت یک، از طرف معلول دو. از طرف معلول همونی از طرف علته، از خود معلول که نیمده، از طرف علت آمده، شما چرا دوباره گفتی؟ جواب اینه که حالا شاید خواجه خواسته توضیح بیشتری بده، خواسته تشریح بیشتری بکنه که کاملا مطلب برای ما روشن بشه. علی هر حال این مسئله مهمی نیست، در فرض مستدرک هم باشه مهم نیست. علتی که در اینجا ذکر شد علت موجب است. دو تا مطلب ما گفتیم، هم دیروز گفتیم هم امروز خواهیم گفت. یکی این که تعبیر به علت موجبه داشتیم، دوم این که گفتیم اون علت ثالثی که میخواهد بین معلولین تلازم برقرار کند باید یه رابطه‌ای بین این معلولین قرار بدهد تا تلازم درست باشه. اگر رابطه قرار نداد تلازم حاصل نیست. دو معلول یک علت رو نمیشه متلازم گرفت. پدر و پسر هر دو معلول خدا ولی متلازم نیستن، از هم منفک میشن، یکی میمیره یکی باقی میمونه. پس اینطور نیست که هر دو معلول رو حساب کنید با هم متلازم باشن. همچنین نسل بشر امروز با نسل بشر دیروز اینا همه معلول خدا ولی تلازم بینشون نیست. در صورتی تلازم بین دو معلول یک علت واقعی است که اون علت علاوه بر صادر کردن این دو معلول رابطه ای هم بین این دو معلول ایجاد کند، به این معنا که این معلول رو متعلق کند به اون معلول و به عکس اون معلول رو متعلق کند به این معلول. این تعلق رو باید بین اینها بذاره تا تلازم درست بشه. این دو مطلب بود که هم دیروز گفتیم هم امروز خواهیم گفت. مطلب دوم تقریبا توضیح دادم که باید تعلق ایجاد کنه، تعلق محکم که باعث بشه این دوتا از هم جدا نشوند. وقت ما میتونیم بگیم علتون، میتونیم بگیم این دو معلول با هم تلازم دارن، ولی اگر اون تعلق رو علت ایجاد نکنه تلازمی حاصل نیست. صرف معلول دو علت بودن کافی نیست برای متلازمان بودن. متلازمان بودن شرط دیگری هم دارد، علاوه بر این که معلول دو علت باشن باید علت ثالث هم بین اینها رابطه‌ای و تعلقی ایجاد کرده باشه. اما در هر سه قسم علت باید علت موجبه باشه. علت موجبه یعنی علتی که بتواند معلول را واجب کند، به معلول وجوب بدهد. علتی که به معلول وجوب میدهد علتی است که تمام راه‌های عدم را بر معلول می‌بنده، که معلول ناچار میشه وجود پیدا کنه، یه راه دیگر درست نمیمونه. تمام راه های عدم بسته میشه، یک راه باقی میمونه که اون راه وجوده و ناچار باید این معلول وارد این راه وجود بشه. این علت رو میگن علت موجبه که به دنبالش معلول میاد، تخلف نمی کنه، تلازم داره. اگر علت علت موجبه نبود، یعنی جز علت بود، مختزی بود، مختزی علت موجبه نیست. باید شرایط باشند، عدم المانع باشه تا این مقتضی بشه علت تامه، اون وقت بشه علت موجبه. اگر علت جز بود نمیتواند با معلول تلازم داشته باشه. علت هست معلولش نیست، همون نیمده که نمیتونه ایجاب کنه معلوله. پس بین علت ناقصه یا جز الله که علت موجبه نیست و معلولش تلازم نیست. همچنین اگر علتی ناقص باشد دو معلولش که هنوز به وجود نیمدن اونان تلازم ندارن. این که میگم هنوز به وجود نیمدن چون علت ناقصه نمیتونه منشأ معلول بشه، چه یه معلول چه دو معلول. پس نتیجه گرفتیم که در تلازم شرط میشود که علت موجبه باشد، یعنی ایجاب کند وجود معلول را، جز الله نباشه. به تعبیر دیگر علت تامه باشه، به تعبیر مصنف علت مطلقه اولیه باشد. این تعبیرات در عبارت مصنف داشتیم، علت مطلقه اولیه که عرض کردم علت مطلقه اولیه یعنی علت تامه. الان خواجه تعبیر به علت موجبه میکنه که اونم یعنی علت تامه. پس همشون قبول دارن که بین علت تامه و معلولش تلازم است. حالا علت تامه رو به هر تعبیری تعبیر کردید مهم نیست، گفتید علت تامه، علت موجبه یا علت مطلقه اولیه. توضیح خوبی مرحوم قطب رازی، این که میگن مرحوم بنابر قول روزات الجنات، روزات الجنات میگه که قطب رازی شیعه بوده، چون که قطب رازی رو بویهی میخونیم، بویهی رو ایشون هم کرده بر آل بویه، گفته آل بویه شیعه بودن پس اینم شیعه بود. معروفه که روزات الجنات خیلی سنی‌ها رو شیعه کرده، یعنی در کتابش، در کتابش خیلی سنی‌ها رو آورده عمره حب کرده به جسیه. حالا اگر حرفش در مورد این درست باشه، تعبیر من مناسبه حرف مرحوم رو اصفهانی در روزات الجنات. بله، قطب رازی در حاشیه‌اش که در صفحه 119 سطر تقریبا 15، بله 15 در سطر 119 در این وقت عبر الشیخ عن العلت التامه والعلت المطلقه الاولیه و توضیح بده که چرا مصنف به جای علت تامه علت مطلقه اولیه گفته. اونو مراجعه کنید، من همه حاشیه رو قبلا توضیح دادم، وقتی که عبارات مصنف رو میخوندم مفاد حاشیه رو توضیح دادم، حالا دارم آدرسشون عرض میکنم که مراجعه کنید و توضیحشون رو ببینید. مطلقه ها رو هم که ما توضیحات متعدد دادیم، ایشون فقط یه توضیح داده، هر دو مطلقه هایی که در عبارت مصنف بود با اون عبارت توجه کنید، خیلی از عبارت مصنف براتون روشن میشه. البته من در وقتی توضیح میدادم سعی کردم روشنش کنم. خب حالا که این دو تا مطلب روشن شد، یعنی معلوم شد که در تلازم علتی که لازم داریم علت موجب است، این مطلب اول، و مطلب دوم این که در اونجایی که دو معلول میخواهند تلازم داشته باشند، باید علت علاوه بر صادر کردن این دو معلول تعلقی هم بین اینها برقرار بکنه، اینم مطلب دوم. بعد از اینکه این مطلب دو مطلب گفته شد، میپردازیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که در دو جا تلازم هست، یکی در اون جایی که علت و معلول با هم مقایسه شدن، یکی در جایی که دو معلول کذالک، کذالک که میگیم یعنی دو معلولی که درشون تعلق ایجاد شده با علتشون ملاحظه شدن. در این دو حالت و در این دو صورت شما تلازم رو دارید. در اما اگر، اول بحث امروز این، اما اگر دو شیء رو یافتید که یکی علت دیگری معلول نبود، هر دو هم معلوله کذاله که علت ثالث نبودن، یعنی معلول باشن مهم نیست، معلوله کذاله نبودن، بدانید که بین این دو شیء تلازم نیست. اگر دو شیء رو یافتید که یکی علت دیگری معلول نبود، همچنین دوتاییشون معلول چنینی که گفتیم برای علت ثالث نبودند، بدونید که بین این دو شیء تلازم نیست. این مطلبی که الان دارم میگم مقابل اون مطلبی که دیروز گفته شد. دیروز گفت اگر یکی علت باشد یکی معلول، یا هر دو معلول کذاله که یک علت ثالث باشند، بینشون تلازم هست. حالا داره مفهوم اون جمله که منطورش دیروز خوندیم نقل ذکر میکنه، که هر دو شیئی که یکیشون علت دیگری معلول نباشد، یا هر دوشون معلول کذالک برای علت ثالث نباشند، بینشون تلازم نیست. و جمهور اشتباه کردند که گفتند بین دو شیئی هم که این دو رابطه نیست میتوان تلازم رو پیدا کرد. ما مدعی هستیم که تلازم منحصرن در این دو مورده، جمهور اشتباه کردن که در مورد دیگر هم تلازم رو قائل شدن و گفتن در مواردی هم که یکی علت و دیگری معلول نیست، و همچنین در مواردی که دو تا معلول علت ثالث نیستن، باز میشه تلازم رو پیدا کرد. و مثال دادن به مضافین، گفتن در دو مضاف شما نه یکی رو علت دیگری میبینی، نه هر دو رو معلول علت ثالث میبینی، با وجود این تلازم دارن، تلازم دارن و از هم جدا نمی شدن، این یکی اگر باشه اون یکی هم هست، در ماهیت هم جدا نمی شدن. در ماهیت هم جدا نمیشن. لذا اگر یکی رو بخواد تصور کنی باید دیگری هم تصور کنی. اگر فوقیت رو بخواد تصور کنی تحتیت تو ذهنت میاد، نمیتونی ذهنت از تحتیت خالی کنی. همچنین اگر تحتیت رو خواستی تصور کنی فوقیت در ذهنت میاد. پس در ماهیت یعنی در مقام تصور هم مضافین از هم منفک نمیشن و با هم تلازم دارن، اختصاص به حالت وجود تنها نداره، در ماهیت هم تلازم است. با اینکه یکی علت دیگری یا هر دو معلول علت ثالث نیستن، پس تلازم منحصر به اون دو موضع نیست، در موضع سومی هم یافت میشن. الان مرحوم خاطر میخواد بفرماد که این حرف غلطه. اگر دو شی یکی علت یکی معلول نبود یا هر دو معلول علت ثالث به اون صورت که گفتیم نبودند، بینشون تلازم نیست، بینشون تلازم نیست، مورد سوم نداریم، برای تلازم مورد سوم نداریم. مضافین رو هم بعدن جواب میدیم. مضافین معلول علت ثالث هم، اون علت ثالث ملاحظه نشده، اگه ملاحظه بشه معلوم میشه که مضافین هم داخل در تحت اسم دوم هم که ما ذکر کردیم. درسته ای که علتشی معلول نیست، ولی هر دو معلول علت ثالث هم، مهم اینه که ما علت ثالث رو تعیین کنیم. ما در جای خودش علت ثالث رو بیان میکنیم و روشن میشه که مضافینی که آقایون مثال زدن خارج از این دو موردی که ما گفتیم نیستن. پس تلازم همون دو موردی رو دارن که ما گفتیم و مورد سوم رو که دیگران ادعا کردن ندارن. این تمام بحث ایشون در تلازم بود. بعدش میپردازه به ذکر اقسامی که مصنف در اینجا آورده، یعنی ذکر اقسامی که تو فصل آورده که اون بحث بعدیش انشاءالله عرض میکنه. صفحه 117 بودیم، صفحه 3 و کل شیئن ارسل این کل شیئن الاشه هده ما تا آخر، مفهوم همون عبارتیست که دیروز خونده شد. اقول از تلازم این در تحقیق کدالش و یکون اما بینها و بین معلول ها تا آخر. این یکون اما بینها و بین معلول ها منطوق فرض کنید، این و کل شیئن مفهوم او بگیرید، یعنی خلاف اونه داره میگه، یعنی مفهوم اونه داره میگه. و هر دو شیئی لیس احدهما علتا موجبتا للآخر، یکی علت موجبه دیگری نباشد. ولا معلولا، این اشاره داره میکنه به قسم دومی که قبلا نگفته بود. عرض کردم الان در این عبارت 3 قسم میاره، در حالی که در عبارت قبلی 2 قسم آورده بود. علتش اینه که در عبارت دو اولی علت و معلول حساب کرده بود، در این عبارت یک بار علت رو حساب میکنه یک بار معلول حساب میکنه، که دو تا میشه که فرقی با اون قبلی نمی کنه. و کل شیء اینی که یکی علت موجب برای دیگری نباشد، ولا معلولن یا معلول برای اولی نباشد، که همینجا رو قطب رازی میگه مستدرک احتیاج به گفتن نداشت. این یکی مطلب. دوم، ولا ارتباط بین هما بل انتصاب الى ثالث کذالک، بین این دوتا هم ارتباط نباشد، ارتباط به این صورت که منتصب به ثالث شدن، یعنی معلول علت ثالثه باشن، این ارتباط هم بینشون نباشه. کذالک، کذالک اشاره داره به آنچه که دیروز خوندیم، یعنی من حیث تختفی تلکل الا تعلق مال کل واحد من هما بالآخر، که آخرین جمله بود که دیروز خوندیم، یعنی بینشون ارتباط نباشد به این صورت که من ارتباط به چه صورت حاصل می شود؟ بل انتصاب الى ثالث کذالک، به این که منصوب باشند به سومی، یعنی علت سومی که کذالک باشد، یعنی این چنین انتصابی داشته باشند که اون ثالث بینشون تعلق ایجاد کرده باشه، رابطه ایجاد کرده باشه. اگر دو شیئی رو یافتید که یکی علت دیگری نبود یک، ارتباط کذایی بینشون نبود دو، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، این فلا تعلق لأحدهما بالآخر خبر کل شیئینه. کل شیئینی که این صفت دارد لیس احدهما کذا ول ارتباط بینهما، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، لا تعلق بینهما لأحدهما بالآخر، یکی به دیگری تعلق نداره. منظور از تعلق نداشتن یعنی تلازم نداره، نه اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن. چرا دو شیئی که این دو حالت رو ندارن بالاخره یه تعلقی یه ارتباطی ممکنه با هم داشته باشن، اینطور نیست که کاملا اصلا نظری باشن، ممکنه تعلق داشته باشن ولی تعلقشون تعلق تلازمی نباشه. پس نمیشه به طور مطلق نفی تعلق کرد. لذا خواجه پسر جمله بعدی رو میاره، جمله بعدی رو میاره تا تفسیری برای لا تعلق باشه. بفهمونی که منظورم از تعلق اینه که تعلقی که انفکاک رو اجازه ندهد ندارند، ولی تعلقهای دیگر رو داره. تعلقی که انفکاک رو اجازه ندهد نداره. لذا میگه و یمکن فرض وجود احدهما ما منفردن عن الاخر، تعلقی به هم ندارن، در نتیجه میشود یکی رو منفرد از دیگری وجود فرض وجود کرد، این یکی رو موجود دید بدون دیگری، ولو با هم تعلق دارن، ولی تعلقشون تعلق شذایی نیست، تعلق تلازمی نیست. اگه تعلق تلازمی بود نمیشد یکی رو فرض وجود کرد بدون دیگری. اگه فرض وجود برای یکی میکردیم، برای دیگری هم لازم بود فرض وجود کنیم. اما حالتون تعلقشون تعلق تلازمی نیست، میشه فرض وجود کرد برای یکی بدون دیگری. پس این و یمکن فرض وجود و وجود احدهما منفردن عن الاخر، این عکس تفسیر است برای فلا تعلق الاحدهما بالاخر، و روشن میکنه که مراد از این تعلقی که ما دست میکنیم همه ی تعلقا نیست، تعلق تلازمی است. تعلق تلازمی رو داریم نفی میکنیم، نه مطلق تعلق. ممکنه مطلق تعلق باشه، لکن الجمهور، این استدراک و استثنایی از این جمله اخیر نیست، استثناء از تمام کل شیئینه تا آخر، یعنی تمام این جمله که ما از اول بحث امروز خوندیم تا اینجا اینو داره استثناء میکنه. ما گفتیم فقط در این جور جاها تلازم هست که باید، حالا میتونید استثناء هم بگیرید هم از آنچه که امروز خونده شد هم آنچه که دیروز گفته شد، چون آنچه هم که دیروز گفته شد با حرفی که امروز داریم فرقی نداشت، جز این که دیروزی منسوخ بود امروزی مفهوم، فرقی چندان نداره، میتونید استثناء از همه بگیرید. یعنی ما گفتیم که تلازم فقط در دو جاست، اگر اون دو جا رو کنار گذاشتی هیچ جا دیگه تلازم پیدا نمی‌کنی. لکن جمهور با حرف ما مخالفت کردن، گفتن اگر اون دو تا رو کنار گذاشتی تلازم پیدا می‌کنی. جای دیگری داریم که هیچ کدوم از این دو صورتی که شما ذکر کردید وجود نداره و در این حال تلازم هست. لکن جمهور لا یتفننون لذلک، تفنن و توجه به این مطلب ندارن که تلازم منحصرن در این دو صورتی که گفتیم حاصل است، و گمان میکنن که تلازم بین دو شیئی که یکی علت دیگری نیست گاهی اتفاق میفتد و بابا یکون، یعنی یتحقق یکون تام است، گاهی تحقق پیدا میکند این تلازم بدون این که اقتضا کند ارتباط بین این دو شیء را علت سومی معلوله علت ثالثه هم نباشند، علت و معلول هم نباشند. اگرم معلول علت ثالثه بودن اون علقه و تعلقی که گفتیم از جانب ثالث بینشون برقرار نشده باشد، با وجود این گفتن تلازم حاصل میشه و یتمثلون فی ذلک بالمضافین، مثال میزنن در فی ذلک، در این موردی که برای موردی که تلازم هست و علت و معلول نیست و معلول علت ثالثه نیست، مثال میزنن به مضافه، در حالی که ذالکه زنون باطل، این حرف باطلیست، گمان باطلیست، بعدن هم ابطال میشه. خب نه، تلازم نمیتونه مساعدت رو شامل بشه. نه، در لغت هم نیست، در لغت هم نیست. شما مراجعه کنید به لغت، تلازم رو نوشتن همراهی که حالا تعبیرشون من یادم نیست، همراهی که جدایی نداره. چرا مراجعه کنید؟ اتفاقا بارها و بارها من خودم مراجعه کردم در لغت، این قید رو دیدم، همراهی کامل کافی تنها نیست. چرا ملازم نه ملازم، بله علیت ملاحظه نشده در معنی لغت، ولی ملازمت یعنی چسبندگی، یعنی رها نکردن. شما مراجعه کنید لفظ ملازم رو در لغت، من بعد میکنم چون احتیاج داشتم بارها مراجعه کردم، ملازم به معنای رها نکردن. رها نکردن هم تلازم، لغت هم تلازم رو ارتباط مطلق نمیدونه. ارتباطی که هرگز جدایی هرگز زوال نپذیرد قرار میده، تلازم اینطوری معنا میکنه. بنابراین جمهور اگر بخواد به مفاد لغت هم حرف بزنن، باید تلازم رو طوری معنا کنن که جدایی نباشه. اخ بحث علت و معلول پیش میاد، اون جایی که جدایی نیست حتما علت و معلوله. در مضافین هم جدایی نیست، علت و معلول چی کاره؟ مثلا علت و معلولش خفیه، باید بعدن آشکارش کنیم. الا اونجا هم که تلازم هست علت و معلول دخالت داره. اگر بحث علت رو بردارید، پای علت رو در یه جا ببرید، دیگه تلازم نیست. ارتباط هست ولی تلازم نیست. لذا نمیشه جمهور رو گفتش که جمهور به معنای لغوی عمل کردن و ما این در تحقیق به معنای اصطلاحی عمل میکنیم. نه، هر دومون باید یکسان. بله ایشون فرمودن در تحقیق، این در تحقیق یعنی خلافاً به جمهوری که تحقیق نشدن، نه این در تحقیق یعنی خلافاً به لغت. این در تحقیق نه خلاف من این خلافاً به لغت باشه، این در تحقیق یعنی خلافاً به جمهور که تحقیق نشد. ربما یکون تلازم بین شیئین گاهی اتفاق می افتد، همیشه که اتفاق نمی افته. در بعضی مواردی که این دو مورد نیستند، در بعضی مواردی که این دو مورد نیستند تلازم اتفاق می افتند، نه می افته، نه در همه موارد. مثلا ربما لازمه، اگر در همه مواردی که این دو مورد نباشند تلازم اتفاق می افتد، ربما نباید می افتد، می گفت یکون. اما چون میخواد بگه در بعض مواردی که غیر از این دو مورد هستن تلازم اتفاق میفتد، لفظ روبما رو بود. بله؟ مورد دوم چرا؟ من قیدن یخته زیر اعتباد بین همون مورد دومه. مورد اول گفته لیسه بین شیعینه که لیسه احد هما علتن الاخر، این مورد اوله. مورد دوم رو من غیر ان یقتضی الارتباط بین هما ثالثا اشاره میکنه، یعنی هر دو مورد رو مخاطب در اینجا داره نفی میکنه. موردی که علیس، موردی پیدا کنید که مورد اول نباشد، یعنی لیس احد هما علت الاخر، و مورد دوم نباشد، یعنی من غیر ان یقتضی الارتباط بین هما ثالثا. اگر این دو مورد نباشد، میتوانید گاهی موردی رو پیدا کنید که تلازم باشد، ولی اون دو مورد نیست. هر دو مورد رو خاطر در عبارتش نفی کرده. تلازم بین شیئین برقرار می شود ربما یکون، حتی در جایی که لیس احد هما علتا للآخر یک، در جایی که من غیر ان یقتضی الارتباط بین هما ثالثا، این دو هر دو مورد رو داره نفی میکنه. در اون جایی که هر دو مورد نفی بشه، باز هم در بعض موارد تلازم رو جمهور دیدند، مثال هم زدن به مضافه و ذالک ظن باطل. ملاحظتون عامه یعنی چی؟ اگر تونستید در یکی از این دو جایی که ما گفتیم مندرجش کنید، تلازم هست. اگر نه نیست. و شما اون مثال هایی که میزنید میتونید در یکی از این دو جا مندرجش کنید. مثلا وجود لازمی دارد به نام شیئیت و لازم دیگر دارد به نام بالفعل بودن. مثلا خود شیئیت و بالفعل بودن باز باید بینشون تلازم باشه. شیئیت و بالفعل بودن که هر شیئی باید بالفعل باشه و هر بالفعلی شیء هست. اگر تونستید علیت درست کنید تلازم هست، اگر علیت درست نشدید تلازم هست. خب اینجا که ملازم تلازم مورد بحث ما نیست. اینجا شما میفرمایید که یه جایی رو پیدا کنیم که یک وجود داریم، ازش مفاهیم متعددی انتظار کنیم. این مفاهیم متعدد ممکنه بینشون تلازم باشه، ممکنه نباشه. بستگی داره به این که باز ببینید رابطه علی رو پیدا میکنید یا نمیکنید. اگر رابطه علی رو پیدا کردیم تلازم هست و الا نه. اینطور نیستش که هر چی که انتظار کردید از این مصداق واحد اگر بینشون تلازم باشه. اگر انتظار کردید و دیدید که اون علقهی که بین دو معلول علت ثالث باید باشد بین این منتظر ها هم هست، تلازم میبینید و الا نه. و اون مواردی که شما اسمشو میدارید ملازمات عامه، نوعاً اون مثال هاییم که زدید واردش بشین، نوعاً از قبیل معلوله علت ثالثه خواهم داشت. همون چی که من الان اشاره کردم، شیعیت با بالفعل بودن ملازمه داره از باب این که هر دو معلول علت ثالثه. حالا مثل معلول که نمیشه اسمشو گذاشت، ولی بالاخره متخذ از وجودن، جز اساسی رو وجودن. و این قول کسانی رو که میگن شیعیت در حال عدم هم هست، اونو ما قبول نمی کنیم. اونها اصلا شیعیت رو و بالفعل بودن رو از وجود استخراج نمی کنن، اونها در عدم هم قائلن. اگر کسی بگه این دوتا فقط مربوطه به وجودن، وجود رو عامل این دوتا بگیره، این دوتا هم تلازم پیدا می کنن. یعنی اونجایی که شیعیت هست فعلیت هست، اونجایی که فعلیت هست شیعیت هست. خلاصه اگر بتونید شما اون ثالث رو علت این دوتا قرار بدی یا بین خود این دوتا رابطه علی و معلولی برقرار کنید، تلازم هست و الا تلازم نیست. لذا میبینید که قائلین به ثابتات ازلیه بین شیعیت و وجود تلازم قائل نیستن. یعنی وجود رو علت شیعیت یا شیعیت علت وجود یا رابطه بین هما رو رابطه تلازمی نمیبینن. شیعیت رو در جای دیگر هم قائلن، در ثابتات قائلن، در حالی که وجود قائل نیستن. بین شیعیت و وجود تلازم نمیبینن. علتش اینه که علت و معلول درست نکردن. اگر ما تونستیم علت و معلول درست کنیم تلازم هستیم، نتونستیم که شما هم تلازم نیست. خب شیخ میتوانست در این فصلی که گفت، در این فصلی که الان درش هستیم، این چنین وارد تقسیم بشه، اینطور بگه، بگه که حیولا و صورت دو فرض دارن. یک فرض این است که بتوانن از هم جدا شدن و تلازم بینشون نباشد. یک فرض این است که تلازم بینشون باشد. اون فرضی که تلازم بینش نباشد باطل کنه، بگه قبلا باطل کردیم، اجازه ندادیم که صورت بدون حیولا و حیولا منفرد از صورت تحقق پیدا کنه. پس تلازم بین هما رو ما قبلا ثابت کردیم، بنابراین این فرض که بینشون تلازم نباشه باطل است. بعد بیاد سراغ فرض دوم که بینشون تلازم باشه، دوباره اینو تقسیم کنه. دقت کنید اینجا مهمه. دوباره این فرض دوم رو تقسیم کنه، بگه حالا که تلازم هست، یا یکی علت هست برای دیگری و دیگری معلول و بالعکس، یا هر دو معلول علت ثالثن، تا اینجا تلازم اصطلاحی رو بگه، یا اصلا بینشون اینطور رابطه علی و معلولی نیست ولی در این حال تلازم هست. داره صورت تلازم رو فرض میکنه. صورت اول که تلازم نبود، اینو میگه که در فصول قبلی باطل شد، تلازم حتما باید باشه بین حیوله و صورت. بعد که میخواد تلازم رو تقسیم کنه، به اینطوری بگه تلازم به این صورت، به این نحوه که یکی علت باشد برای دیگری، صورت داره حیوله، حیوله برای صورت، یا هر دو معلول باشن برای علت ثالثی که عقل مثلا مجرد است، و یا تلازم به این صورت که هیچ کدام از این دوتا نباشد، هیچ کدام از این دوتا نباشد، نه خود این دوتا علت هم دیگه باشن، یعنی صورت ماده، صورت و حیولا، و نه ثالثی علت این دوتا باشد و نه این آلت باشد برای ثالث. که تلازمی درست بشود بدون اینکه ما پای علت رو در کار ببینیم. میتونست اینجوری وارد بحث بشه که برای تلازم هم دو قسم درست کنه، یکی تلازم در موردی که علیت هست، یکی تلازم در موردی که علیت نیست، ولی این کار رو هم نکرد. دیدید که از اولی که وارد بحث شد، علت بودن یکی برای دیگری یا معلول بودن هر دو برای یک سومی یا آلت بودن یا واسطه بودن یا شریکت العله، همش بحث علت اینا رو مطرح شد. اون تلازمی که توش پای علیت نباشه اصلا مطرح نشد. چرا مطرح نشد؟ که غلط میدونست. ذالک ظن باطل و لذا شیخ واردش نشد، اصلا بهش اشاره نشد. میتونست اینجور که عرض کردن وارد تقسیم بشه، ولی چون دید اقسامی که به دست میاد اقسام باطله، به اینجور تقسیم نپرداخت. از اول رفت اون تلازم اصطلاحی و تلازم درست رو تقسیم کرد، گفت بین حیولا و صورت که تلازم هست، یا به این نحو است که صورت علت هست یا صورت آلت هست یا صورت شریکت العلت هست یا صورت و حیوله هر دو معلول علت ثالث هست. این چهار تا صورت رو پرسه. البته صورت دیگری هم میتونست تر بکنه که حیوله علت باشه، در اون حالت هم تلازم درست میشد، ولی اون محضور دیگر داشت. محضورش این بود که حیوله نمیتوانه علت باشه، لذا اونم تر نشد و الا محضور تلازم نداشت. اگر از ناحیه حیولا علیت درست می شد، محضور تلازم نداشت، تلازم حاصل بود. اونتا مشکل این بود که حیولا نمی توانست علت باشه. پس مصنف می تونست این صورت دیگر رو هم در ضمن بحثش بیاورد که حیولا علت باشد، ولی اینو نیاورد، نه به خاطر این که تلازم در چنین حالتی تحقق پیدا نمی کند، بلکه به خاطر این که حیولا نمی تواند علت شود، که نمیز قابل و قابل نمی تونه علت بشه. روشن شد که چرا مصنف اینطوری وارد تقسیم شد. حالا ببینیم چطوری وارد تقسیم شد. بله بله بعد علت موجبه باشه. نه، ما جزء العله رو تنها نذاشتیم. دقت کنید درست فرمایش شما، ما در یکی از اقسامی که ذکر می‌کردیم برای تلازم صورت رو جزء العله گرفتیم. شما می‌فرمایید در اون جاست که صورت جزء العله است، علت موجبه نیست و تلازم تحقق نداره. جواب ما اینه که ما در همون صورت هم صورت در همون فرض هم صورت رو تنها نذاشتیم، گفتیم صورت با شریکش، صورت با شریکش که تایی منشأ حیولا میشه، اما صورت با شریکش که عبارت از عقله مجموعا میشه علت تامه. یعنی در همون فرضی هم که ما صورت و علت ناقصه گرفتیم، اگر صورت تنها میذاشتیم جا داشت که شما بفرمایید تلازم حاصل نشده، چون صورت علت ناقص هست و با علت ناقصه که علت موجبه نیست تلازم تحقق پیدا نمی کنه. ولی ما توجه داشتیم که نگفتیم صورت به تنهایی، گفتیم صورت جزء علت، اون شریک دیگر هم جزء دیگر، این دوتا رو با هم جمع کردیم علت تامه شد. علت تامه که شد اون وقت تلازم درست میشه. مصنف که تلازم رو مطرح کرد، اونم تلازم اصطلاحی رو مطرح کرد و حرف جمهور رو هم باطل دانست، به این صورت وارد بحث شد. به این صورت وارد بحث شد که تلازم بین صورت و حیولا یا به این جهت است که یکی علت دیگری است. تعیین نشد یکی علت دیگری است کدام. خواجه داره اینو میگه ها، مصنف تعیین کرد، مصنف تعیین کرد، خواجه داره تقسیم رو طوری تر میکنه که جامع باشد، همه اقسام رو واجد باشد، بعد بعض اقسام رو بیرون میکنه. بعد از این که بعض اقسام رو بیرون کرد، همون اقسامی که مصنف ذکر کرده حاصل میشه. پس خواجه هم داره موارد تلازم رو همش رو ذکر میکنه، چه اونایی که مصنف گفته چه اونایی که مصنف نگفته. اونتا بعد عذر میاره که مصنف اینها رو نگفته و چه جهت نگفته. اونا رو بیرون میکنه، آنچه که باقی میماند در تقسیمی که خواجه ارائه میدهد همونیست که مصنف در محضور سوی کرد. وقتی نحوه تقسیم میده میگه که مصنف گفته که یا تلازم در جاییست که یکی از این دوتا علت باشد برای دیگری، یکی از این دوتا یعنی صورت یا حیولا، یکیشون علت باشه برای دیگری. قسم دوم این است که یکی علت برای دیگری نباشد، داره دائره بین نفی اثبات میکنه تفهیم رو. صورت اول اینه که یکی علت دیگری باشد، صورت دوم اینه که یکی علت دیگری نباشد. بعد صورت اول رو که یکی علت دیگری باشد به دو قسم تقسیم میکنه، چون اون یکی که علت است یا صورت است که مصنف تعریفش کرده یا حیولاست که مصنف تعریفش نکرده. اگر یکی علت دیگری است، خب اون یکی میتونه صورت باشد، یعنی صورت علت حیولا باشد، یا حیولا باشد یعنی حیولا علت صورت باشد. تلازم در هر دو حال هست، ولی مصنف اونجایی رو که حیولا علت باشد تر نشده. چرا تر نشده بیان میکنه؟ اونجایی که صورت علت باشه تر شده و تقسیمش کرده به سه قسم، همون سه قسمی که فخر گفت، یا علت تام است، یا جزء علت، یا آلت است. این سه قسم، یک قسم هم از اون تقسیم قبلی من باقی مونده بود، گفتیم که یا احدهما علت است للآخر، یا احدهما علت للآخر نیست. اون احدهما علت للآخر نیست و گذاشتیم دستش ندادیم. اون اولی رو تقسیم کردیم به دو قسم که حیولا علت باشد، صورت علت باشد. قسم اولش که حیولا علت باشه بیرون کردیم، قسم دومش که صورت علت باشه به سه قسم تقسیم کردیم. ولی قسم دوم اون تقسیم اولی که کنار گذاشتیم هنوز داریمش، اون رو به این سه قسمی که الان به دست آوردیم زمینه می‌کنیم، مجموعه میشه چهار قسم. همون چهار قسمی که مصنف ذکر کرده، قسم اولش این بود که صورت علت تام باشد، قسم دوم آلت باشد، قسم سوم جزء آلت باشد، قسم چهارم نه علت، نه این علت باشد نه اون علت باشد، بلکه هر دو معلول علت ثالث باشند، که این ثالث این دوتا رو معل یکی رو معل آخر ایجاد کرده باشه یا یکی رو بل آخر ایجاد کرده باشه. معل آخر یا بل آخر یعنی اون علقه و تعلقی که گفتیم بینشون داده باشه. تو گفتیم که تلازم اون وقتی است که اون علت ثالث بین معلولین یه علقه ایجاد بکنه، اگر علقه ایجاد نکنه تلازم نیست. مصنف میگه اون ثالث باید طوری باشد که یکی رو بل آخر یا معل آخر ایجاد کنه، یعنی اون علقه معتبر رو و بین اینها بذاره. از توجه میکنید که هر چهار قسمی که گفت، در هر چهار قسمی که مصنف گفت تلازم برقراره، منتها در سه قسمش از باب این که یکی علت است دیگری معلول، در یک قسمش از باب این که هر دو معلولن برای علت ثالثه، در قسم چهارمش هر دو معلولن برای علت ثالثه، در سه قسم اول دوم و سومش از باب این که یکی علت است یکی معلول، در قسم اول صورت علت تام است، در قسم دوم صورت آلت است یا واسطه است که نوعی علت است، در قسم سوم هم صورت جزء علت است. پس در این سه قسم صورت علت است حیولا معلول، در قسم چهارم هر دو معلولن برای علت ثالث. همونطور که توجه کردید مصنف هم موارد تلازم رو خارج از اون دو موردی که ما بیان کردیم قرار نداد، پس حرف جمهور رو رد کرد و ظن جمهور رو باطل دونست. و ذالک ظن باطل، این حرف جمهور باطل است. فشیخ لم یتعرض لذالک اولا، صافای تفریه، این چون باطل بود شیخ متعرض این فرضی که جمهور گفتند اولا، یعنی در اول تقسیمش متعرض این بحث نشد، ولی هر شدن میتونست تقسیم رو طوری مطرح کنه که حرف جمهور هم یکی از موارد یا از اقسام باشه، ولی این کار رو نکرد. چرا؟ چون حرف جمهور باطل میدونست، نمیخواست قسم باطل رو ذکر بکنه، میخواست قسمایی که تصور صحیح دارن ذکر بکنه. بل قسم وجه تلازم، بلکه وجه تلازم رو، یعنی اون صورت تلازم رو، اون فرض تلازم رو، اون فرضی که تلازم توش حاصله و واقعا هم حاصله، اونو تقسیم کرد به دو قسم. تقسیم کرد به دو قسم، احد و همه یکی از دو قسم این است که ان یکون، از زمین یکونه به تلازم برمیگرده، ان یکون اون تلازم به خاطر این که احد و همه علت است للآخر، احد و همه یعنی احد من الحیولا و صورت، چون یکی از صورت و حیولا علت اصل الاخر تلازم یکون، یکون تام است. یکون یعنی یتحقق تلازم. چرا تلازم حاصل میشه؟ چون یکی از این دو علت دیگری شده و در جایی که یکی علت بشه دیگری معلول بشه تلازم هست، پس در اینجا تلازم هست. این یک قسم. و ثانی، قسم دوم الا یکون کذالک، یعنی احدهما علت الاخر نباشد. من که بعدن خواهیم گفت هر دو معلول علت ثالث باشد. این انلای وقتانی انلای خونه چزالش رو نگهش داریم، این اصلا کارش نداریم، باقی میذاریمش آخر سر که اون قسم اول رو هر جور خواستیم تبدیل و تحول دادیم بالاخره به سرانجام رسوندیم، این قسم دومی که افسانی الله یکون چزالش باشد این رو زمینه میکنیم. اگه قسم اول رو درش دستکاری میکنیم، اول تقسیمش میکنیم به دو قسم، یک قسمش رو که حیولا علت باشه حس میکنیم، بعد دوباره اونی که صورت علت باشه تقسیمش میکنیم به سه قسم. وقتی سه قسمش کردیم تمام شد، اون وقت این افسانی الله یکون چزالش رو به اون سه قسم اضافه میکنیم، میشه قسم چهارم. دقیق میکنی چه کار داریم میکنی؟ که همون چهار قسمی که در عبارت مصنف بود ما در تفسیر خودمون به دست بودیم. تلازم هست ولی احد هما علتاً للآخر نیست، و ثانی الله یکون چزالش میگیم تلازم هست ولی به این نحو نیست که احد هما علتاً للآخر باشه، بلکه به نحو دیگری است که عرض کردیم هر دو معلول علت ثالث هم و اون علقه‌ای که اون علت بین این دو معلول باید ایجاد کند ایجاد شده. تلازم در این صورت هست ول اول، اول این قسم اول که ان یکون لکون احد هما علتاً للآخر، این اولی ولو دو صورت دارد، یکی این که حیولا علت باشد، یکی این که صورت علت باشد، ولو دو فرض داره ولی مصنف یه فرضش رو مطرح نکرده با اون که حیولا علت باشد، اصلا مصنف نیورده، زیرا درسته که در صورتی که حیولا علت است تلازم حاصل است ولی خود فرض غلطه، حیولا نمیتونه علت باشه، به این جهت مصنف نیورده. ولی اول اینه قسم اول و این کان محتملا للوجهین، محتمل دو وجهیست که الذین ذکر و هم الفاظ الاشاره، همون دو وجهی که فخر رازی گفته بود، درسته که محتمل هر دو وجهه ولی علت قابله، لیکن علت قابله که حیولاست لما لم تکن علتا موجبه، مصنف شرط کرد که در تلازم باید علت علت موجبه باشد، علت قابله علت موجبه نیست، پس نمیتونه تلازم درست کنه زیرا که قدرت علت شدن ندارد، ولی اگر قدرت علت شدن میداشت تلازم رو درست میکرد، چون قدرت علت شدن نداره نمیتونه تلازم درست کنه. لما لم تکن علتا موجبتا فهی لا تکون مقتضیتا للتلازم من جهت القبول، ولم استحال ان یکون القابل و فاعلا استحال ان یکون مقتضیتا من جهت الفعل، البته نگفته من جهت الفعل ولی به هماهنگی من جهت القبول باید بگیم من جهت الفعل، فالحیولا نمیتواند علت باشد نه من جهت القبول نه من جهت الفعل. اینه که الان توضیح میده، حیولا علت قابل است، فاعل علت فاعل است، آیا خب مسلم حیولا علت فاعل نیست، پس نمیشه برای حیولا معلولی که عبارت از فعل الحیولا است درست کرد، برای حیولا معلولی که عبارت از فعل الحیولا است نمیشه درست کرد، چون حیولا فاعل نیست، پس من جهت الفعل حیولا علت موجبه نیست، من جهت القبول چی؟ بالاخره قابله، من جهت القبول چی؟ میگه من جهت القبول هم اختزایی ندارد، چون اختزایی ندارد پس من جهت القبول هم علت نیست، علت موجبه نیست، اگر چه علت قابله، علت قبول میکنه، علت قابلی هست ولی علت موجبه نیست، مقتضی نیست، چون هیچ اختزایی نداره، پس نه من جهت القبول میتواند علت موجبه باشد ولو قابل هست، نه من جهت الفعل میتواند علت موجبه باشد زیرا که اصلا فاعل نیست، بنابراین به هیچ جهتی نمیتواند علت موجبه باشد، وقتی به هیچ جهت نتونه علت موجبه باشه نمیتونه تلازم رو درست کنه، به این جهت مصنف مطرحش نکرده، مصنف مطرحش نکرده به خاطر اینکه قدرت ایجاد کردن تلازم رو نداشت، نه من جهت القبول نه من جهت الفعل، چه تشکار میکنم برای که من جهت القبول روشن بشه، من جهت القبول یعنی چی؟ ببینید همینطور که عرض میکنم این حیولا علت قابله هست، ممکنه کسی فکر کنه من جهت القبول بتواند علیت داشته باشد که دارد، من جهت القبول علیت درستان علت قابل است. ممکنه کسی فکر کنه من جهت القبول تلازم رو درست میکنه، ایشون میفهمه نه، من جهت القبول هم نمیتونه تلازم درست کنه، یعنی از این حیث که قابل است نمیتونه تلازم درست کنه، چون قابل یوم چنو که مقبول رو بپذیرد نه یکی. اگر قابل چنین بود که واجب بود مقبول رو داشته باشد تلازم درست میشه، من جهت القبول هم تلازم درست میشه، یعنی قابل چه میامد واجب بود مقبولم بیاد، تخلف نمیکرد، اون وقت من جهت القبول تلازم درست میشد. اما اینطور نیست، قابل میاد مقبول اگه بهش دادن دادن، ندادن ندادن. پس مقبول میتواند از قابل تخلف کند، اگر میتواند تخلف کند پس من جهت القبول نمیشه تلازم درست کرد. یعنی قابل اقتضای گرفتن مقبول رو نداره، اگر مقبول بهش دادی میگیره، ندادی نداره. اگر اقتضای گرفتن مقبول رو میداشت خب مقبول رها نمیکرد، مثل علت. علت اقتضای داشتن فعل رو داره، فعل رو یعنی معلولش رها نمیکنه. قابل هم اگر اقتضای داشتن مقبول رو میداشت مقبول رو میگرفت و رها نمیکرد، تلازم درست میشد. اما من جهت القبول یعنی دل حیث قبولش نگاه میکنی، ببینی حیث قبولش الزام آور نیست، یعنی این قابل واجب نمیکنه قبول کردن رو، ذاتش اقتضای قبول نداره، باید مقبول رو از بیرون بهش بدن. پس من جهت القبول نمیتواند الزام و تلازم درست کنه، من جهت الفعل هم که اصلا قدرت فعل نداره. پس نه من جهت القبول و نه من جهت الفعل نمیتواند تلازم درست کنه، چون نمیتواند تلازم درست کنه مصنف جایشش نشد. خارج رو گفتم از روی نمیتونم تطبیق کنم، فرصت تمام شده، شلا بقیه در جلسه آینده، ولی مطالب خارجی تو ذهنتون باشه که مطلب روشن بشه. اینجا کلمه یه من جهت القبول یه مقدار توضیح میخواست و من توضیحش رو کامل تقریبا عرض کردم.